بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عزیزانی که در جلسات قبل بودن، شنیدن که وجود مبارک رسول خدا به امیرالمؤمنین فرمودن هفت واقعیت در هر کسی که باشه حقیقت ایمانش کامل میشه، که شاید معنای کمال حقیقت ایمان این باشه که به یقین میرسه، به اون حالت قلبی که انبیاء خدا و ائمه طاهرین رسیدن، که نسبت به خدا و قیامت هیچ وسوسه‌ای و فتنه‌ای در قلبشون اثر نخواهد گذاشت. علاوه بر این، تمام درجات بهشت که هشت مقامه، برای ورود اونها آزاد خواهد بود. خصلت اول، پیغمبر اکرم فرمودن اسبق وضوعه، وضوی او وضوی کاملی باشه. در سه شب گذشته با بررسی که در رابطه با وضو شد، معلوم شد که وضو نه این یک نصف لیوان آبی یا یه استکان آبیه که صورت و دست و روی سر و روی دوپا رو مرطوب میکنه. این مرتبه ظاهری وضوعه. مراتب دیگه هم داره که اگر انسان با کمک خداوند مراتب دیگرش رو هم به دست بیاره، اون وضویی که پیغمبر عظیم و شأن اسلام فرمودن تحقق پیدا میکنه و نهایتاً کمک خدا رو جلب میکنه برای اینکه حقیقت ایمان کامل بشه و هشت درجه بهش به انسان ارائه بشه. در یه مرحله وضو رو در آیه ششم سوره مبارکه مائده شنیدید، در یه مرحله همون وضو رو با شرایط و با کمالات بیشتر در فقه اهل بیت شنیدید که مفسر واقعی قرآن کریمن. یه مرحلم اثر این وضوعیه که ترکیبی از آیه ششم مائده و فقه که این مرحله نوری وضوعه. الوضوع نورون، این بخش رو اگر عنایت بفرمید من با چند آیه قرآن براتون شرح بدم. خیلی مهمه. ما دو تا مسئله رو در قرآن مجید راجع به انسان میبینیم قبل از این که این انسان وصل به فرهنگ الهی بشه، و دو تا مسئله رو باز درباره انسان میبینیم مربوط به زمانیه که به فرهنگ حق اتصال پیدا میکنه. اما قبل از اتصال به فرهنگ حق، یه آدم بیدین، یه آدمی که هیچ رابطه‌ای با فرهنگ خدا نداره، زندگیش مخلوطی از طرها و نقشه‌های خودش و دیگران که حالا یا در داخلن یا در خارجن و فرهنگش در حقیقت فرهنگ ساخته شده از خواسته‌های بی‌مهار خودش و طرح‌های افراد بیگانه از خداست، یا بیگانه داخلی یا بیگانه خارجی. راجع به یه چنین انسانی ارزیابی پروردگار اینه: قبل از اتصال خداوند متعال او رو مرده می‌بینه، میت. تنها فرقی که با مرده‌های قبرستان داره اینه که بدن این میت کار می‌کنه و حرکات مادی خودش رو داره. بدن زنده است اما انسان مرده است، ولی بدن زنده است. از جنبه بدنی انسان قرآن تعبیر به بشر داره، از جنبه ارزشی انسان و معنوی قرآن تعبیر به انسان داره. بشریت او کار میکنه ولی انسانیت او نه مرده است که در قبر بدن دفنه، ولی این قبر یه قبر متحرکیه، میبینه، میخوره، ازدواج میکنه، دنبال کار میره، طرح درست میکنه، نقشه درست میکنه، قانون درست میکنه، ولی همه در فضای بشریت. در یه چنین فضای پروردگار عالم این بشر رو با حیوانات سر یه سفره حساب میکنه. من سعی میکنم همه حرفای فارسی رو به آیات قرآن وصل بکنم، یعنی امشب من هرچی دارم میگم ترجمه است، ولی آیشم براتون میخونم. ببینید، همه نعمتهای مادی سر سفره جهان، پروردگار میفرماید متاعا لکم، این نعمت ها مایه بهره‌وری شماست، ولی انعام کن، یعنی در جنبه بشری با هیچ حیوانی پیش من فرقی نمی کنید، وزن بالاتری نداری، در ارزیابی من اونی که وجود انسانیش مرده، یعنی اون وجودی که با اتصال به فرهنگ الهی منبع تولید خیر و منبع توقف دادن شر، اون انسان مرده ولی بشر زنده است، ولی در این بشر یه انسان مرده وجود داره که کار نمیکنه، یعنی خدا رو بندگی نمیکنه، خدمت واقعی به خلق خدا نداره، پاکی نداره، اخلاق ملکوتی نداره، عمل صالح نداره، اون جنبه متوقف دفن، قبرش هم بشره، قبر اون انسان. این بشر در کنار سفره طبیعت هم وزن با حیوانات، متاعا لکم ولی انعام. خب دو تا آیه براتون بخونم که کلمه میته رو درباره جنس دوها قبل از اتصال به فرهنگ حق به کار گرفت. آیه اول در سوره مبارکه انعام، آیه دوم هم در سوره مبارکه انفال. کنار ارزیابی خدا هم دیگه ما هیچ حرفی نداریم، این ارزیابی سازنده انسان، کسی ماننده اون نمیتونه ما رو ارزیابی کنه. و من کانم میتن، آیا کسی که میت، نه میت قبرستان، چون دنباله آیه نشون میده که نگاه حق در این آیه به مرده قبرستان نیست. و من کانم میتن، آیا کسی که میته، در بشر بودن زنده است، میخوره، میبینه، حرف میزنه، حرکت میکنه، ولی مساوی با حیوانات، در انسان بودن مرده است. حالا تا دنباله آیه رو بخونم، الان کلمه میتن رو میخوام براتون فقط عرض بکنم تو ارزیابی پروردگار. و اما آیه دوم در سوره مبارکه انفال، استجیبو لله ولی رسول، دعوت دو نفر رو گوش، یکی خداست یکی پیغمبرش. خدا و پیغمبر شما رو دعوت میکنن، برای چی دعوتتون میکنن؟ لما یحییکم، برای اینکه زنده بشه. یعنی خدا داره مرده رو دعوت میکنه برای زنده کردن، پیغمبر داره مرده رو دعوت میکنه برای زنده کردن. هنوز جواب خدا و پیغمبر رو ندادن مردن. خب این یه تعبیر میت. یه تعبیر دیگه هم پروردگار داره در حق کسانی که اتصال به فرهنگ الهی ندارن، و اون تعبیر به ظلمت. ظلمت تاریکی، یعنی انسان بی اتصال به فرهنگ حق در ظلمت، در تاریکیه. در این زمینه آیات فراوانی هست، من یک آیشو براتون میخونم از سوره مبارکه فاطر که وجود مبارک امام صادق و بعد حضرت صادق، هر کی سراغ این آیه اومده گفته محور این آیه آدمیزاده، هیچکی دیگه نیست. ما یستو الاعمى والبصیر، همین اول آیه نشون میده که داره درباره انسان ارزیابی میکنه. ما یستو الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور، یعنی یه گروه از انسانها تاریکی هایند، یه گروه از انسانها نورند. ما یستو الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولن نور. البته یه دنباله داره، باز همون زنده و مرده رو ذکر میکنه، ولن زل و ولن حرور و ما یستو الاحیاء و ولن اموات، که این اموات قطعا مرده قبرستون نیست، چون خیلی اونایی که در قبر دفنن از ملائکه مقامشون بالاتره. نه این میگه طاهرین، اونا رو نمیگم. ما حضرت رضا رو با هیچ فرشته‌ای مقایسه نمی کنیم، غلط هم هست مقایسه کردنش. ما از قول خود حضرت رضا میگیم خیلی قبرا مرداش از ملائکه مقرب بالاترن. حضرت رضا میفرماید من از پدرم موسی بن جعفر شنیدم، بابام گفت، من از پدرم حضرت صادق شنیدم، امام صادق فرموده بودن، من از پدرم امام باقر، امام باقر فرمودن از پدرم زین العابدین، زین العابدین از سید الشهدا، سید الشهدا از امیر المؤمنین، امیر المؤمنین از پیغمبر شنیدن که رسول خدا فرمودن فإن المؤمن افضل من ملک مقرب. خب این مؤمن از دنیا میره، مرده او هم ارزش داره، مرده او هم احترام داره، مرده او هم عظمت داره، چون این بدن ظرف اون انسان الهی بوده. خود این ظرف به خاطر مظروفش قیمت بالایی داره. زیارت وارث راجع به این بدنها، نه خودشون، بدنها، این 72 بدن حرفای عجیبی داره، چنان که امام عصر هم حرفای عجیبی داره. زیارت وارث میگه که ما سلام خدا را بر شما میخواییم ارواح کن، ظاهر کن، باطن کن، اجسام کن و اجساد کن. به مرده سلام میشه کرد، معلوم میشه اینا مرده معمولی نیستن، اینا خود بدنشون خزانه جواهرات عرشیه که این بدن با اینکه به نظر میرسه مرده است ولی هنوز قدرت جذب فیوضات الهی رو داره. همین حرفا رو امام زمان هم داره، السلام علی دماء سائلات. الان ما چقدر کیسه خون تو یخچالای انتقال خون داریم، کسی بره جلون کیسه های خون بگه ای خون ها سلام و علیکم، میگیرن میگن دیوونه است بندازینش بیرون. به خون که کسی سلام نمی کن. اما وجود مبارک امام زمان نه به خونی که تو بدنا بوده، میگه علی دماء سائلات، سلام من بر خونهایی که از بدن اومد بیرون و رو زمین ریخت. یعنی این خونهای به زمین ریخته تحت تأثیر اون حیات با عظمت ملکوتیه، یعنی مرده حساب نکنی خون رو. علاوه بر این که با همه خونا فرق میکنه، نجس نیست. لذا زین العابدین با بودن شریعه فرات که آب موج میزد، یه دونه از این 72 نفر رو نوک انگشتشون هم نشد، چون اون خونه ها از هر چی آب در دنیا بود پاکتر بود. امواتی که در آیه میگه، نه این اموات در قبورن، که بعضی از اموات در قبور وزنشون از ملائکه مقربم بالاتر، یعنی جسم بالاتر، چه برسه به خودشون. و بعد تو وارث میگه و تابت الارض التی فی دفنتم، وقتی ای 72 نفر بدنهای شما رو در این زمین دفن کردن، زمین شد جزء زمینهای تابت. این زمین از بی‌ارزش بودن پاک شد، این زمین از معمولی بودن پاک شد، این زمین از متوسط بودن پاک شد، این زمین زمین ویژه شد، فقط به خاطر این که وصل به بدنهای شماست. بیست و دو سال قبل از حادثه کربلا، امیر المؤمنین عبورشون به زمین کربلا افتاد در جنگ صفین. بعد از اون رسیدن کربلا، حضرت فرمودم پیادش شاید نزدیک 70-80 هزار نفر رو پیاده کرد. فرمود من امشب میخوام اینجا بمونم تا صبح نخواد. تمام شب رو حضرت به عبادت و به گریه و به سجده گذران. نماز صبح که با جماعت خوندن همیشه عادتشون بود، قرآن میخوندن، این دعای صباح رو میخوندن، تسبیحات حضرت زهرا رو میگفتن. ولی اون روز سلام نماز رو که دادن خم شدن، یه مشت از اون خاک رو برداشتن، بو کشیدن، فرمودن واهن ایتو هد تربه، واقعا خوش به حالت ای خاک، کسانی در تو دفن میشن که یدخلون الجنت به غیر حساب. قیامت هیچ کدوم پرونده ندارن، یعنی خدایی صرف. من خدا خودش پرونده داره؟ من تو قرآن نمیخونیم لا یسأل عما یفعل؟ خدا پرونده نداری که کسی بازرسی بکنه؟ خدا علم محضه، خدا حکمت محضه، خدا نور محضه، خدا غنی محضه، خدا عدل محضه. اینا که رسیدگی نمیخواد. خب نور، نور که رسیدگی نمیخواد. ظلمت آدم باید برسه که چی شده، تاریک شده. از تو ای زمین یخرجون اقوامون. خیلی برای من عجیبه، اینا 72 نفر رو باید حضرت میگفت یخرجون این که قومون، یه طایفه ای از تو میان بیرون. میگه اقوامون یعنی هر کدوم یه دنیام. و یدخلون الجنت به غیر حساب، اصلا پرونده ندارن که قیامت نگرشون دارن یا پروندهشون رو برسن، چون اینا حق محض شدن، اینا نور محض شدن، چیشون رو برسن؟ نه حالا بخوانشون دادگاه چی بگن؟ بگن چرا 60 سال نماز خالصانه خوندین، لطفا محاکمه پس بدین. چرا 60 سال دلتون پاکترین دل بود، جواب بدین. آخه اینجا رو که چرا نمیگن که، چرا مال امور منفیه. آقا چرا نماز نخوندی؟ چرا حق مردم رو بردی؟ چرا رشوه گرفتی؟ چرا دزدیدی؟ چرا مشروب خوردی؟ چرا بی‌حجاب راه رفتی؟ چرا مال امور منفیه. اما یا ابا عبدالله چرا بنده خالص من بودی؟ جواب بده. یا قمر بنی هاشم تو چرا قمر بنی هاشم بودی؟ اینا که چرا نداره، سوال نداره. زمین قیامت باید پیش پروردگار فخر بفروشه که کف پای قمر بنی هاشم روش اومده. زمین قیامت باید فخر بفروشه به پروردگار به خاطر اینکه بچه 6 ماهه تیر خورده رو روش گذاشتن که دشمن رو محاکمه کنن. اینجا چون و چرایی وجود نداره. تابت الارض التي فيها دفنتم. اینا یه مش امواتن که از زنده ها زنده ترن. درسته که بدن حرکتی نداره، اما همه حرکت های عالم مال همین 72 بدن. نور افشانی به عالم مال همین 72 نفره، مال همین یک قبره. حالا یه دونشون ایرانه، برکاتشون میبینی. سه تمام دنیا هرچی برکت هست مال ایناست. و عجیبم کریمن، میریزن قبرشون رو خراب میکنن جواب نمیدن، به دشمن جواب نمیدن، میگن حالا زمینه باز شد یه عده دیگه برای ساختن قبرهای ما عبادت بکنن و بهره الهی ببرن، هم به دشمن جواب نمیدن. یه کسی به محضر امیرالمؤمنین شکایت برده بود که فلان حاکم خیلی منو اذیت کرده به خاطر اینکه من شیعم و شما چرا اما شیعه دفاع نمی کنین، انقدر گریه زاری فریاد ناله. مدتی مجاور حرم امیرالمؤمنین بود، مثلا به اونم پیغام داده بود که میرم پیش امیرالمؤمنین زمینه سازی میکنم پدرتو در میارم، اونم گفته بود برو هر شکایتی میخوای بکن ببینم علی که مرده چیکار میخواد بکن. هی خبر گرفتید اون حاکم سرش هم درد نگرفته، خیلی هم زندگیش کوکه، هیچ چیش هم نشد، داشت دل سرد میشد ناامید میشد که پچی چرا اما دفاع نمی کنه امیرالمومنین. بار آخری که خیلی گریه کرد سرش تکیه داده شد به ذریح و چرتش بود، امیرالمؤمنین بهش فرمود و یه حقی به من داره که به احترام اون حق کاریش نمی کنم، تو هم از من نخوا کاری بکن. یه رو اون طرف نخلستونا با اسب اومد رد بشه، چشمش به گنبد من افتاد، یه تعظیمی کرد به من، یه سلامی داد به من، او حق سلام به من داره، تو چرا انقدر عجله میکنی؟ من ما رو خدا گذاشته که موش بزنیم تلنگور بزنیم، ما رو گذاشتن رحمت خدا رو پخش بکن، ما کانال محبتیم، کانال مهر. من یه وقتی دنبال این مهرورزی در اسلام رفتم تو آیات قرآن و روایات، بعد 11 سپتامبر که بوش و رفیقاش خیلی قوغا کردن که اسلام دین خشونته، خیلی ها رو تو دنیا به وسوسه انداختن، کار مسلمان هم نبود، کار خودشون بود. من برای جواب دادن به بوش رفتم سراغ مسئله محبت در اسلام، دیدم تو اهل تسننم کتابی راجع به محبت نوشته نشده، تو شیعه هم در این 1500 ساله کتاب جدا راجع به محبت نوشته نشده که دیدگاه پروردگار انبیا ائمه راجع به محبت چیزایی در این قرآن و روایات و دعاهاست، معرکه که من فکر میکنم در 16 فصل یا 17 فصل تنظیم کردم نزدیک به 600 صفحه شده تحت عنوان فرهنگ مهرورزی در اسلام. اینی مطالب فوق العاده ای داره اسلام در این زمینه، البته اون در نیومده، در 12 روز دیگه احتمالا در میاد، به من و شما نمیرسه چون منم تهران نمیرم، شما هم که راتون به قم دوره. بگذارید ما محبتمون به مردم برسه، حتی به دشمنانمون. حالا یه مشت به تو زده که دیگه نباید تو رو بکشه کنار حرم من که من جلو چشم تو شقش کنم. بلند شد رفت اون خان، اون حاکم مغرور، گوهان رفتی پیش مولات؟ گفت رفتم، ولی امیرالمومنین حاضر نشد به تو یه تلنگور بزنه. گفت چرا؟ گو اینجوری به من فرمود، گریه کرد، گو حالا پاشو دست منو بگی ببر حرم، من شیعه علی بشم تا بعد ببینیم چی کار باید بکن. اینا مردشون هم از همه زنده ها زنده تره، از همه پاک ها پاک تره، از همه نور ها نورانی تره. خب این دو تعبیر، ظلمت میته. حالا یه انسانی که قرآن پروردگار رو میته میدونه، میته، این اگر دعوت خدا رو و پیغمبر رو اجابت کنه، این زنده میشه. افمن کان میتن فاحییناه، ما او رو زنده کنیم با چی؟ با قرآن، با نبوت پیغمبر، با امامت ائمه، با حرکت عقلی خودش بالاخره به یه شکلی دم ما او رو زنده کنه. یه زردشتی آتش پرست میته زنده بشه به اراده ما، بشه سلمان، بشه سلمان. و یه ابو لهب هم همین دم بهش بخوره ولی انقدر به خودش خنجر زده به اون انسانیتش که لیاقت زنده شدن و خودش از دست داده، نه اینکه من نتونم زندش کنم، مایه حیات رو نابود کرد. و الا گندمو به زیر زمین بذار من درش میارم با 700 تا گندم اضافه. اما اگه یه گندمی رو موریانه اون جوانه‌ای که باید ریشه ازش بیاد بیرون، ساقه بیاد بیرون، خورده باشه، تو در بهترین زمینم بکار، اون دیگه لیاقت ریشه دادن و ساقه دادن نداره. افمن کان میتن فاحیینا، من دارم وضو رو میگم، الوضو و نورون، یعنی باید این مقدمات رو طی کنیم به اون وضو نوری برسیم، ببینیم این یه نصف لیوان آب یعنی چی نوره. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورن، ما براش نور قرار بدیم، چون آب که نور نداره، مالیدن آب به دست و به صورت که نور نداره، ما باید به یه عمل توجه کنیم تبدیل به نور بشه. ما الان تو مشهد، تهرون، اصفهان، شیراز ساختمونای هست 4 میلیارد تومان، 5 میلیارد تومان، از بس یه خرج شده و مهندسیش زیبا، بهترین سنگ ایتالیایی، شیرالات آلمانی، مهندسی بسیار دقیق، بتون مسلح پرقیمت، میلگردای 20، آهنای نمیدونم چند، دستگیرهای آب طلا داده شده. شما 2 میلیون بارم برو نگاه کن و به پروردگار بگو ما 2 میلیون بار این ساختمون 5 میلیاردی رو نگاه کردیم، نگاه ما چند؟ خدا میگه هیچ. به من چه که نگاه کردی یا نگاه نکردی؟ اما شما وارد مسجد الحرام شو، فقط یه بار این خانه چهار دیواری سنگ سیاه رو که هیچ مهندسی و معماری هم نداره، چهار تا دیوار رو هم گوشتن یه تاق زدن، فقط یه بار نگاه کن، چون در قرآن گفته بیتی خانه ام، یعنی من به این مقدار سنگ و گل یه نگاه ویژه کردم، این خانه رو برای خودم انتخاب کردم، خرجی هم پاش نشدم، سنگای تو کور رو آوردن نتراشیده رو هم دیگه چیدن، یه تاق چوبی هم زدن، یه پرده سیاه هم کشیدن. تو برو یه نگاه بکن، یه نگاه، فقط نگاه کن و رو تو برگردون. من برای این نگاه 100,000 حسنه میدم، 100,000 درجه تو بالا میبرم، 100,000 گناهت هم از پرونده پاک میکنم، چون اون خانه بیتیه، وصل به اوست. لو وضو یا نصف لیوان آبه، ولی وقتی که وضو به عنوان امر الله و فرمان خدا انجام میگیره، نگاه خدا به عنوان عمل انجام گرفته به فرمان او، وضو رو نورانی میکنه. و جعلنا له نورا یمشی، ظاهر آبم نوره، با آب رو که تجزیه کنیم میشه اکسیژن و هیدروژن، تمام نورها و روشنایی ها با کمک اکسیژن نوره، هیدروژن هم کبریت بهش بزنی نوره، میسوزه تا تموم بشه. هست خدا از دو تا روشنایی که ترکیب کرده 2:1 آب به وجود آورد، هر دو طرف این ترکیب نوره. و بعدم اگر آب رو تجزیه کنی تا برسه به یه اتم، اکسیژنش و هیدروژنش، یک اتم با یک الکترون، یک اتم با 2 الکترون، همونم که بتونن بشکننش جرقه و نور ازش میزنه بیرون. کل عالم بر اساس نور آفریده شده. این آب وضو ظاهرش نوره، وقتی به فرمان خدا به بدن شما مالیده میشه، باطنش هم میشه نور. و جعلنا له نورا، با عمل صالح، با اخلاق، با فرمان بردن از خدا، جعلنا له نورا که طرح اولیش قرآنه و مصادیق عملیش همین اعمال پاکه که یکیش وضوه. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، اون مرده ای رو که من زنده کردم و براش نور قرار دادم، واقعا مانند کسیه که در ظلمات و از این تاریکی هم نمیخواد بیاد بیرون به خواست خودش. این هم مرتبه دیگر وضو. البته من خیلی تلگرافی عرض کردم، حالا باز یه بحث دیگه ای درباره نور باید فردا شب براتون داشته باشم که مسئله بهتر موشه کافی بشه و بیشتر به حقیقت این روایت الوضو و نورون برسیم، تا مرتبه چهارم وضو رو براتون بگم و مرتبه پنجم رو اگر خدا بخواد. از سفرهای بسیار سختی که کلن برای جامعه انسانی اتفاق افتاده، این سفر شام اهل بیت، که اینجور که نشون میده از سفر کربلا براشون سخت‌تر بوده، سنگین‌تر بوده. کربلا بدنشون آزار دید و دلشون سوخت، شام همه وجودشون سوخت، همه وجودشون. شما همه آدمای آبروداری هستید، همه فرض بکنید الان یه نفر وارد جلسه بشه، یکی از شما رو که تو مردم تو اقوامتون به خاطر شخصیتی که دارین احترام دارین سرتون داد بکشه و یه دستبندم به دستتون بزنه و دو تا مشتم بهتون بزنه. ما قبل از انقلاب که دو سه بار رفتیم زندان، این فشار شخصیتی رو چشیدیم. یعنی شب مثلا من منبر بودم، شب 19 ماه رمضان 200,000 نفر پا منبر، وقتی هم من منبر می اومدیم پایین خب همه احترام میکردن و برای آدم ارزش قائل بودن، و وقت صبح تاریکی بیان در خونه آدم از تو رخت خواب بکشن بیرون جلو رو زن و بچه مشت بزنن و با پیرن زیر شلواری بپرونن و چشم آدم رو ببندن و فحش بدن به مراجع و به حضرت سید و شهدا. و شما فکر کنید دادم با مقایسه با دیشب در چه فشار سختی قرار میگیرم، چه کردن که زین العابدین برگرده بگه ای کاش از مادر به دنیا نمی آمدن. چه کردن؟ ما نمی دونیم، خیلی چیزها رو ننوشتن تو کتاب. و بعد بیان همه رو ببرن در خرابه جا بدن. خرابه یعنی محل خراب، یه خونه بیدر و پیکر، نه اینکه خرابه به معنای استاد، یه خونه کهنه‌ای بود که تاقاش اومده بود پایین، در و پنجره نداشت. اینا رو ببرن تو این خرابه که زین العابدین بفرماید روزها زیر آفتاب سنگین، شبها هوای خونک، شام سه چهار روز نگذشت که صورت این بچه ها و زنها پوست انداخته. و بعد اون مرد مدینه‌ای بگه من اومدم رد بشم، زین العابدین رو دیدم از خرابه اومده بیرون، به دیوار تکیه داده. علتش هم این بود که این گل و زنجیر آفتاب میخورد، داغ میشود، این گردن و سینه و پوست بدن حضرت رو آزرده میکرد. اومده بودن تو سایه که آفتاب نخورن، که میگه دیدم یه خانومی از خرابه اومد بیرون، صدا زد برادر زاده برگرد، الان مأموران یزید میرسن. دیگه بدن شما طاقت این همه تازیانه رو نداره. سوال کردم این خانومی که اینقدر به این آقا احترام میذاره و با دلسوزی میخواد برش گردونه کیه؟ گفتن این خانوم زینب کبرا دختر امیر المؤمنین علیه السلامه. خدایا از روزی که حضرت رضا در این حرم دفن شدن تا این لحظه اون چه خوبان عالم در این حرم دعا کردن در حق ما و زن و بچه های ما و نه نسل ما مستجاب
فرمود.
خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا ما رو از گناهان قطع کن. خدایا ما رو به عبادت و بندگی کامل وصل کن. دشمنان ما رو ذلیل و زمینگیر کن. در این لحظه نورانی وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. اگر اموات ما در برزخ گرفتارن، به حق حضرت رضا الان از کرم و لطف و محبتت همشونو آزاد کن. به رحمت.